من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. خب بحث ما در تطبیق شرایط ضمن عقد بود بر شرکت تعاونی. عرض کردیم که شرکت تعاونی رو میتونیم اون اساسنامه ابتدایش رو در حقیقت شرایطی بدونیم که شرایط ضمن عقد. حالا قرار شد دیگه به تک تک مواد مندرج در اون مسئله بپردازیم. اولین مسئله‌ای که درش میپردازیم بحث عضویت در شرکت تعاونی است. عرض کردیم به لحاظ قانونی شرکت تعاونی زمانی میتونه شکل بگیره که حداقل 7 عضو داشته باشه. یعنی شرکت تعاونی که کمتر از 7 عضو داشته باشه تشکیل نمیشه. ولی این 7 عضو داشتنش این شرط ضمن عقد بین شرکا نیست، بلکه بین کیه؟ بلکه بین همون وزارت تعاون یا هر مجموعه دولتی است که قراره که به شرکت تعاونی این اعتبار رو ببخشه. در حالی که در شرکت فقهی دیگه 2 نفر بیشتر میتونن شریک باشن دیگه و یه عدد خاصی به عنوان شریک نه در قلت نه در کثرت معتبر نیست، ولی در شرکت تعاونی حداقل باید 7 نفر عضو باشن. در شرکت تعاونی ممکنه که اعضا اشخاص حقیقی باشن و ممکنه اشخاص حقوقی باشن، اما اشخاص حقوقی دولتی نمیتونن عضو شرکت تعاونی باشن. باز اینم شرط ضمن عقدی است که در حقیقت دولت داره این رو قرار میده. ولی در ارتباط با شرکت‌های فقهی آیا میشه با شخصیت حقوقی دولتی هم ما شریک بشیم؟ این دیگه بستگی داره که اصلا شخصیت حقوقی رو فقه شناسایی بکنه یا شناسایی نکنه. ولی ظاهراً با شخصیت حقوقی میشه شریک شد. با شخصیت حقوقی میشه شریک شد، یعنی یه ملکی رو شما میتونید نصفشو مثلا وقف مسجد کنید، نصف مشاعشو. یعنی شما مثلا شریکید با یه عنوانی به نام مسجد. ولی شخصیت حقوقی دولتی بستگی به این داره که اصلا ما شخصیت حقوقی رو بپذیریم یا نپذیریم. من اینا که عرض میکنم بعضیاش در ارتباط با اون قراردادی است که دولت داره با شرکت های تعاونی، بعضیشون قراردادهایی است که اعضای تعاونی با هم دیگه دارن. البته در ارتباط با وقف میگن نباید مفرض باشه، مشاع نیست، ولی به لحاظ چیز باید افراز شده باشه، اما ممکنه به لحاظ قانونی افراز نشه. آره بله، یعنی در وقف این مشکله، در بعضی از عناوین دیگه ممکنه که این مشکل نباشه. در وقف چرا؟ سوال شما سوال درستی. خب حالا این میشه شرط ضمن عقد جایز. شرط ضمن عقد جایز تا اون عقد به هم نخورده اون شرط لازم الرعایه است. آره ولی خب متأخرین یه نظرشون همین بود که در عقود جایز شرط ضمن عقد تا زمانی که عقد باقی است لازم الرعایه است. اختلاف بود ولی متأخرین عموما نظرشون این بود. خب یکی دیگه از شرایطی که در ارتباط با عضویت وجود داشت عبارت بود این که اگر کسی در یک تعاونی عضو میشه نباید در یک تعاونی مشابه عضو باشه. اگر در تعاونی مشابه عضو باشه عضویت در این تعاونی براش امکان نداره. یکی از شرایط عضویت این بود. خب اینم باز شرطی است که دولت گذاشته دیگه، باز شرطی فیما بین نیست. ولی به لحاظ فقهی اگر شراکته شما میتونید در چند مجموعه اقتصادی مشابه با هم شریک باشید. البته دولت از این جهت گذاشته که به هر حال تعاونی ها تسهیلاتی را از دولت دریافت میکنن. اینطوری نباشه که یه افرادی از چند تعاونی تسهیل دریافت بکنن. به این جهت گذاشته، قبلا توضیح دادیم، ولی خلاصه این در ارتباط با این. در ارتباط با حد اکثر اعضای یک تعاونی، به هر حال گفتن محدودیت نیست الا اینکه سرمایه و فرصت‌های اشتغال کفاف این مسئله رو نده. یعنی در حقیقت اینجا هیچ محدودیتی وجود نداره و از این جهت الا اینکه سرمایه‌تون کفاف مثلا اعضای بیشتر رو نمیده، یا فرصت‌های شغلی که شما میتونید ایجاد کنید به همین تعداد دیگه بیشتر، الا محدودیتی در این رابطه وجود نداره. تا به اینجا بحث پذیرش عضو بود، اما خروج عضو از تعاونی، گفتن خروج عضو از تعاونی اختیاری است. یعنی شما اگر عضو تعاونی شدید، هر زمانی خواستید میتونید از تعاونی برید بیرون. خب این که شما میتونید از تعاونی برید بیرون، این نشون میده که پس این قرارداد یه قرارداد جایزه که یک طرفه قابل فسخه. پس قانونگذار اصلا به ماهیت شرکت تعاونی نگاهش ماهیت یک قرارداد قابل فسخ است که شما یه روزی وارد شدید، یه روز دیگه هم میتونید خارج بشید. البته گفتن در صورتی که خروج عضو موجب ضرری برای تعاونی باشد، وی ملزم به جبران است. این چیز طبیعی است و به لحاظ فقهی هم ممکنه همین رو بگیم از باب قاعده لا ضرر. به هر حال یه عضو ممکنه عضو مؤثر باشه، اگر او از تعاونی خارج بشه، به هر حال تعاونی یا به لحاظ اعتباری یا به لحاظ فنی یا به لحاظ سرمایه صدمه ببینه. از این جهت باید یه جوری جبران کنه این صدمه رو. این بحثه. چی میفهمید؟ آره، عدم نفع رو ما ضرر نمیدونیم. عرف تسامح داره در این که اصلا عدم نفع ضرره یا ضرر نیست. تو مباحث حقوقی هم بحث، تو حقوق بین الملل هم بحث هست که اصلا عدم نفع ضرر است یا ضرر نیست. عرف به تسامح میگه ضرر، مثلا میگه امسال خیلی ضرر کردیم، یعنی سودمون کم شد. ولی شاید به دقت هم عرف ضرر نگه، بگه سودم کم شد. به تسامح اینو میگه. ولی خب، اما یه بندی در ارتباط با شرکت تعاونی است و اون یه که میشه اعضای شرکت تعاونی رو از شرکت تعاونی خارجشون کرد. اخراج عضو از شرکت تعاونی معنا داره. موارد اخراج عضو عبارت بودن از دست دادن هر یک از شرایط عضویت. هر یک از شرایط عضویت رو اگه از دست بدن، میشه اخراجشون کرد. شرایط عضویت هم الف تابعیت جمهوری اسلامی، به عدم ممنوعیت قانونی و حج، جیم خرید حداقل سهام مقرر در اساسنامه، دال درخواست کتبی عضویت و تعهد رعایت مقررات اساسنامه، و هم عدم عضویت در تعاونی مشابه. پس در این موارد، یعنی از دست دادن یکی از شرایط عضویت، میتونیم یه عضوی رو از تعاونی اخراجش کنیم. مثلا فرض کنید ممنوعیت قانونی اگر پیدا کرد، ما میتونیم از تعاونی اخراجش کنیم. چی میفهمید؟ اخراج میشود. بله، حالا اخراج می شود، یه بحث اینه که اخراج می شود یعنی به صورت قهری اخراج میشه. اینه یک کسی منع قانونی پیدا کنه یا نه، سایر اعضا یا مدیر تعاونی باید اونو خارجش کنن از تعاونی. خب این به لحاظ فقهی چجوری جور در میاد؟ یعنی مثلا ما فرض کنید که با هم دیگه شریکیم، آیا در موارد خاصی هست که شریک رو بشه اخراجش کرد یا نه؟ این ما میتونیم یک کسی رو ملزم کنیم که تو دیگه شریک ما نباش؟ ما میتونیم خودمون از شراکت خارج بشیم. فرض کنیم پنج نفریم، ما چهار نفر تصمیم گرفتیم یه نفر پنجم دیگه شریک ما نباشه. میتونیم همچی تصمیم بگیریم؟ یعنی بگیم آقا ما سهمتون میدیم، تو از شراکت ما برو بیرون. این امکان داره یا امکان نداره؟ ما میتونیم به هم زدن شراکت، ما میتونیم سهممون رو به او بفروشیم، ولی او رو ملزم کنیم به این که تو برو بیرون، این نمیشه دیگه. خب حالا همین رو میخوام بگیم. پس این اولا ابتداعا شما نمیتونید این کارو بکنید. خب اون باید راضی باشه بر به هم زدن این شرکت. به هم زدن یعنی شما میفهمید ما خارج بشیم دوباره ما باز در یک مال دیگه شریک بشیم، ولی او رو نمیتونیم اخراجش کنیم. یعنی ما اینکه شریک خودمون رو بیان بگیم آقا تو اخراج میشی، تو شریک ما نباش، دیگه از فردا حق نداری پا تو بذاری تو این تجارت خونه و سهمت هم بهت میدیم، پولاتون هم بهت به حسابت میریز، همچی کاری نمیتونیم. همه خارج بشن یعنی ما بعد همه تجارت خونه رو به این بفروشیم دیگه، یه تجارت خونه رو مثلا به معرض فروش بگذاریم. خب چجوری خارج میشیم دیگه؟ فرض کن ما یه مغازه داریم 5 نفر با هم شریک، چجوری خارج میشیم؟ یا باید 5 نفر سهممونو به این یه نفر بفروشیم، یا باید مغازه رو به غیر بفروشیم بعد سهما رو تقسیم کنیم بریم یه مغازه دیگه بخریم، بعد خروجی جوری باشه دیگه، شکلی داشته باشه. خب حالا پس ما که نمیتونیم کسی رو اخراج کنیم از شراکت، ولی شما میگید اخراج باید بشه یا میشود در مثل این موارد. حالا این بیشه شرط ضمن عقد. شرط ضمن عقد یعنی ما از اولی که میخوام با هم شریک بشیم با هم دیگه تیک کنیم آقا اگه تو به این کارها عمل نکنی، اگر این اعمال انجام ندی، شراکتت با ما به هم میخوره، یا شرط نتیجه یا شرط فعل. پس ما اگر بخوام این اخراج رو به لحاظ فقهی بررسی کنیم باید چی بگیم؟ باید شرط ضمن عقد کنیم، یعنی تو اساسنامه این رو بیاریم که اگر آقا رفتی یه جای دیگه تعاونی شرکت کردی، یا اگر مثلا ممنوعیت قانونی پیدا کردی، یا اگر تابعیت رو از دست دادی، یا در اساسنامه و مقررات رو اگر رعایت نکردی دیگه تو شراکتت به هم میخوره. خب اون باید پذیرشش میشه شرط ضمن عقد. یعنی میخوام بگیم ماهیت این قصه شرط ضمن عقده، ولی این که تو اساسنامه اومده ولی ماهیت شرط ضمن عقده. اما این شرط ضمن عقد شرط فعل یا شرط نتیجه؟ شرط فعل باشه یعنی در مثل این موارد سایر شرکا محقن، سایر اعضای تعاونی محقن که اون عضو رو اخراجش کنن، میشه شرط فعل، درسته؟ ولی میتونه شرط شرط نتیجه باشه. شرط نتیجه چیه؟ شرط نتیجه اینه که سایر شرکا شراکت او رو ملغا کنن. خب حالا این شرط نتیجه شرط درستی یا نه؟ آره دیگه، یعنی اون دیگه شریک ما نباشه. خب این شرط نتیجه شرط درستی یا شرط درستی نیست؟ یعنی ما میتونیم همچی شرط نتیجه بکنیم؟ واقعیت این شرط نتیجه به چی برمیگرده؟ واقعیت این شرط نتیجه این برمیگرده که حق عینی شما تبدیل بشه به یه حق دینی. یعنی تا به الان شما 1/5 این مغازه رو مالک بودی، اگه این اتفاقات بیفته دیگه تو 1/5 مغازه رو مالک نیستی، تو پول 1/5 مغازه رو طلب داری از ماها. به عبارت دیگه ما شرط میکنیم که اگر این اتفاقات بیفته سهم و شرکه تو بشه مال بقیه شرکا، البته ما به ازایش رو ما چیکار کنیم؟ پول بهت بدیم. پس یه حق عینی رو میخوام تبدیل به یک حق دینی بکنیم. حالا اول این شرط نتیجه رو ببینیم بعد به اون معلق. پس ما نتیجه‌ای که الان داریم شرط میکنیم چیه؟ داریم میگیم اگر این اتفاقات بیفته در حقیقت چی میشه؟ شما دیگه مالک عین نیستی، مالک چی؟ مالک پولشی. یعنی مالکیت تو از عین تبدیل میشه به مالکیت تو نسبت به ما به ازایش در ذمه شرکا. ملزم به فروش میشه شرط فعل. من شرط نتیجه رو دارم میگم. شرط فعل یعنی اگه اینطوری بود تو باید به ما بفروشی، این میشه شرط فعل، یا ما میتونیم تو رو اخراج کنیم، اینا شرط فعله. و
ولی شرط نتیجه اینه که اگر تو خلاصه ورشکست شدی، ممنوعیت قانونی پیدا کردی، یا فرض کن تابعیت کشور رو از دست دادی، تمام اموال تو بشه به ما، بشه مال ما، به ازای چی؟ به ازای مثلا وجه اون، به ازای پول اون.
درست.
خب ملزمی به فروش که میشه وجوب تکلیفی، اگه نفروخت چی؟ ملزمی به فروش نکنید. خصوصیت شرط فعل اینه که وجوب تکلیفی میاره، ولی آقایون که گفتن حکم وضعی نمیاره. ما در اصل شرکت، نه خود شرکت، خواه همون شرکت منظورتون از عقد شرکت، اون عقدی که بر اساس او شریک میشیم. خب عقد و شرکت عرض کردیم، خودش هم شرکت قهریه و هم عقد المضاربه. یعنی نکنید ما میایم میگیم آقا بیاید با هم دیگه نفری 50 میلیون بذاریم باهاش تجارت کنیم، این عقد و شرکت هست یا نیست؟ ما با هم دیگه قرارداد ببندیم آقا نفری 50 میلیون رو هم بگذاریم بعد باهاش تجارت کنیم، ولی این 50 میلیونی که با هم میگذاریم هر کس فلان کارو کرد یا تو تجارت مشارکت نکرد، اون 50 میلیونش بشه مال بقیه، سهم و شرکش بشه مال بقیه، البته ما به ازایشو بهش بدن، این میشه شرط نتیجه. پس ما در حقیقت از ابتدایی که میخوام تعاونی تشکیل بدیم چی میگیم؟ میگیم بیان با هم دیگه یه سرمایه رو بذاریم، یه کاری با هم دیگه بکنیم، ولی با هم دیگه شرط میکنیم که اگر فلانی مثلا این اتفاق براش افتاد، هر کدوم از شرط و عضویت رو از دست داد، در اون صورت مالش بشه مال بقیه، البته به ازای او باید وجه سهمش رو پرداخت کنن، اون میشه شرط نتیجه. این مشکل داره؟ نه مشکل نداره. چرا مشکل نداره؟ مثل اینکه شما شرط کنید مالت بشه مال من، این شرط گفتیم مشکل نداره، چون سبب خاص نمیخواد. تازه اینجا اینه که مال شما در حقیقت میشه مال ما به ازای پولی که به شما بدیم، اگه به ازای پولم نباشه میتونید هم چی شرطی بکنید زمنه، تا چه رسه به ازای پول باشه. سبب تملیک همین بخشش منه، هبه منه. من آقایون فرمودن این که من مالمو ببخشم سبب خاص نمیخواد، میتونه بی باشه، میتونه صلح باشه، میتونه هبه باشه، چون سبب خاص نمیخواد شما میتونید این نتیجه رو شرط کنید ضمن عقد. آره دیگه به صورت مانند. نه اخراج اینه که میشه مال همه، اما ما به ازایش باید پول سهم رو بدن. خب اینه که ما داریم میگیم نکنید، این بدون تصویر شخصیت حقوقی خیلی خوب در میاد. یعنی الان ما فعلا همینطور داریم بدون شخصیت حقوقی تصویر میکنیم، یعنی ما 5 تا شریک بودیم یه همچی اتفاقی افتاد فی ما بین خودمون. حالا با شخصیت حقوقی چی میشه؟ با شخصیت حقوقی این میشه که ما مورد مشارکتمون، یعنی مال و شرکه ما چیه؟ خود شخصیت حقوقیه، ما اموال خارجی نیست، خود شرکت تعاونیه. نتیجه این میشه که اون دارایی شما از عنوان شرکت تعاونی، ما مالک شخصیت حقوقیم دیگه، از اون شرکت تعاونی اون میشه مال بقیه. درست شد؟ پس در حقیقت همه ما در چی با هم شریکیم؟ در شرکت تعاونی با هم شریکیم. حالا یه در شرکت تعاونی شریکیم، اون سهم ما و حق ما از شرکت تعاونی میشه مال بقیه شرکا، میشه مال بقیه اعضا. اینم بر اساس اینکه ما شخصیت حقوقی رو تصویر کنیم. خب همینجا شرط فعلم قابل تصویره. نه دیگه، شرکت تعاونی رو ما مالکیم دیگه، سهم او از شرکت تعاونی میشه مال ما، شرکت تعاونی مملوک ماست، این شخصیت حقوقی مملوک ماست. خب نیا کنید، اون آقا الان بعد از اینکه شرکت تعاونی شکل گرفت مالک اعیان خارجی بود یا مالک شرکت تعاونی؟ احسن. خب حالا که میخواد اخراج بشه، اونی که مالکه ازش گرفته میشه، اون مالک چی بود؟ مالک شرکت تعاونی بود.
شرکت تعاونی بخشش از رو از پول پیدا خودش باز خرید کرد، بخشش از رو خرید از خودش هم پول داد. الان ملک ما که ما شرکت تعاونی رو متبرم
شد. اصلا شرکت تعاونی فعلا مملوکه، ما مالکیم.
مملوکه الا که در پول بود یا خودش اختیارات داشت، خودش خرید میکرد.
میدونم، ولی اونی که الان از این آقا گرفت چی بود؟
بخشش از خودش رو باز خرید.
نه، مالکیتش برای شرکت تعاونی بود. یعنی الان او دیگه دارایی به عنوان مثلا یک هفتم شرکت تعاونی نداره.
نداره که، یعنی به خودش افزود دیگه، نه به جیبش ما افزود، به طلبش.
نه به ما افزود.
دیگه خودش.
نه دیگه، ما الان شرکت تعاونی رو مالکیم. در طول یعنی چی؟
ما بخشی از خودش رو خرید. از انبار
او نمیخره، ما میخریم.
شما در طول میخرید دیگه.
نه ما در طول نمیخریم. اصلا ما مالک چیم؟ ما مالک شخصیت حقوقیم، درسته؟ اون مالک من الان کاری ندارم. ما هفت نفر که مالک شرکت تعاونیم، اون درصد سهمش از شرکت تعاونی شد مال ماها، درصد سهمش از شرکت تعاونی. نه بل اصاله، اونی که بل اصاله شد مال ما، درصدی از سهم شرکت تعاونی بود، به تبع او درصدی از اموال شرکت تعاونی هم شد مال ما. نه ما به عنوان مالک شرکت تعاونیم. شرکت تعاونی یک شخصیت حقوقی است که ما مالکشیم. نکنید دارایی خارجی شرکت تعاونی سهامدارا. این شرکت تعاونی مالک این دارایی خارجی است، ما اعضا مالک این شرکت تعاونیم. حالا یک درصدی از مالکیتش نسبت به شرکت تعاونی از بین رفت، شد مال سایر اعضا. الان سایر اعضا شدن مالک اون درصد شرکت تعاونی که از این از بین رفته. نه دیگه، این که خیلی روشنه.
شرکت
این برام شیشه نمیخره، شرکت تعاونی خودش عملیات تجاری انجام میده، ولی خود شرکت تعاونی هم خرید و فروش میشه. نه نه، به واسطه خودش که خودش رو نمیخره بفروشه. نه دیگه، مالک ها او رو میخرن و میفروشن.
مثلا بزنم یه عبدی پنج تا مالک داشت، موشا بوده،
درست.
بعد اینا پولم دارم میشه، عبد حالا میده از این پولا سهم خود یک پنجه و خودش از این از این موادیانش میخره.
نه، اینجا شرکت تعاونی نمیخره، میتونه بخره. نه 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 کنید، ابا ما از این جهده که قانون اینو میگه،
قانون داره خطابش به شرکت به شخص حقوقی سهامداران
نه شخصیت
میشود. یعنی توی من تو رو به وجود میارم شخصیت حقوقی، تو منتظر به این مقرراتی
که اخراج میشود. یعنی از کجا اخراج میشه؟ از عضویتش برای شرکت تعاونی. خب یعنی چی؟ یعنی مالکیتش برای شرکت تعاونی از بین میره دیگه.
همین دیگه، یعنی شرکت تعاونی اون بخشی که در اختیار شما بود از شما پس میگیره.
خب بعد به کی میده؟ مملوک کی میشه؟
لازم نیست خودش متورم، یعنی عرضه تا حالا 5 شده، حالا 4 تا مال به حس به تبع سهم شما چی 5 درصد تا حالا 20 درصد حالا
میشه همین میشه دیگه، من مالک شرکت تعاونی میشم.
به تبع داریم میگیم شما
نه
به چی به خود شخص حقوقی اینجا افزایش پیدا میکنه، به تبع سهم شما بالا میره.
نه دیگه، ما مالک شرکت تعاونیم. ما که مالک شرکت تعاونیم، تا حالا 7 نفر بودیم، حالا میشیم 6 نفر. پس ما مالک شرکت تعاونیم، یعنی او مالکیتش برای شرکت تعاونی منتقل شد به ما. نه بل اصاله. الان شما شرکت سهامی سهم خرید و فروش میکنین، چه اتفاقی میفته؟ شرکت سهامی رو شما خریدید، 1000 نفرید، خب این آقا میره بیرون، یکی دیگه میاد تو. یعنی چی؟ یعنی این شرکت سامی مالک جدید پیدا کرد، شما شریک جدید پیدا کردی، نه که شرکت سامی خودشو خرید و فروخ، نه ما داریم شرکت سامی رو خرید و فروش میکنیم. الان که ما سهام شرکت چی بود اسمش؟ شستا میخریم و میفروشیم، سهام او رو میفروشیم یا میخریم، یعنی ما یه شرکایی بودیم با هم دیگه توی شرکتی، ما اومدیم بیرون جون رو دادیم به یه شرکای جدید. اینجا از بین نرفت، سر از بین نرفت، این سهم در حقیقت منبسط شد به اعضای دیگه، یعنی این یه چهارمه توزیع شد بین ما، یه چهارم که از بین نرفت، توزیع بین ما شد. پس ما در حقیقت مالک شرکت تعاونی، ما مالکان شرکت تعاونی جامون عوض میکنیم. اگر یه عضوی بیاد خارج بشه و به دیگه منتقل بکنه چه اتفاقی میفته؟ این مملوک که اسم شرکت تعاونی یه مالک جدید پیدا میکنه. اینجا هم همینطوره، البته به تبع مالکیت شرکت تعاونی و در طول مالکیت شرکت تعاونی مالک اموال شرکت تعاونی هم میشود. اینی که من گفتم در شرکت سهامی بحث کردیم که آیا شرکت میتواند خودشو بخره یا نه، اینو تو شرکت سهامی بحث کردیم. یعنی شما میتونید از اندوخته شرکت سهامی سهم شرکت سهامی رو بخرید. الان فرض میکنیم یکی از سرصداهای سهامدارهای خود چرا حقوقی ما از ما حمایت نمیکنه، میگه حقوقی از تو چجوری باید حمایت کنه؟ میگه الان که سهم اومده پایین، او از سود انباشته بیاد سهمهایی که دارن عرضه میکنن او سهما رو بخره که نذاره سهم بیاد پایین. معناش چیه؟ معناش اینه که شرکت سهامی بیاد خودش رو بخره. چی میفهمه؟ نه، این شخص حقوقی یعنی خود شرکت سهامی. آره، نه هر حقوقی، حقوقی ممکنه یه شرکت دیگه بیاد اینو بخره، اون بحث نیست. نکنید همین شرکتی که اسمشو بردیم، همین شرکت معهود، این سود انباشته داره، بعد ببینه سهامش داره افت میکنه، چه کار میکنه؟ برای که سهامش افت نکنه میاد هرچی عرضه میکنن این سهامو میخره که از یه قیمتی نیاد پایین. این میشه چی؟ میشه خودشو داره میخره، میشه سهام خزانه. این در شرکت سهامی بحث کردیم ازش. آره، سهم ما افزایش پیدا میکنه، به تبع افزایش پیدا میکنه. این بعد مورد قانونی داشته باشه، یعنی من نگفتم که امکان نداره، ولی اونی که هست اینه که ما میگیم باید تبصره ای باشه بگیم شرکت خودشو داره میخره. خب عرض کردیم همونجا که همونجا که اینو بحث کردیم گفتیم آیا شرکت میتواند خودشو بخره، خودشو بفروشه یا نمیتونه؟ همون بحث سهام خزانه ای که مطرح شد. در شرکت سهامی میتونست، در شرکت تعاونی نداشتیم. در شرکت تعاونی این مسلح نبود، در شرکت سهامی داشتیم. الان بعضی از شرکت ها برای حمایت از سهم، در اوضاع بد بازار میخرن، در اوضاع خوب بازار میفروشن و اینطوری از سهم حمایت میکنن، چون وقتی عرضه زیاد میشه سهم میاد پایین دیگه، هر که عرضه میکنه این میخره، نمیذاره سهم بیاد پایین. بعد چند روز باز بازار خوب میشه، صفحه خرید میشه، باز همونایی که خریده میفروشه و اتفاقا خودشون چون دقیقا حواسشون به نوسانات سهم هست ضرر هم نمی کنن، خودش سوداوره، یعنی خود شرکت داره از خودش نوسان میگیره، روزای خراب میخره، روزای خوب باز میفروشه، وقتی باز فروخ بازی سرمایه تو دستشه برای روز مثلا خراب شرکت، باز مثلا روز خراب شرکت که میشه هر کس عرضه میکنه باز دوباره میخره ازش. بازارگردان اون بحث دیگه است، من به بازارگردان کاری ندارم. شرکت هم ممکنه، چرا؟ شرکت هم یعنی به لحاظ قانونی میتونه و بعضی از شرکت ها هم همچی کاری میکنن، واقعا همچی کاری اونطور که شنیدیم، البته شنیدیم این کارو میکنن. البته بازارگردان که خب وظیفه خودشو داره. خب حالا عرضم این بود. البته حالا این فرمایش شما هم نکنید، شما میخواد بگید چون در شرکت سهامی قانون این رو شناسایی کرده، در سایر شرکت ها هم میشه شناسایی کرد. یه نکته. نکته دوم، ما یه مشکلی داریم و اون یه که خلاصه خریدار و فروشنده و اینا باید دوتا باشن دیگه، و خریدار یا فروشنده باید با اون شیء مملوک دوئیت داشته باشه. مثلا کسی خودشو بخره یا خودشو بفروشه، نتیجه این میشه که بایع و مبیع یکی میشه. ولی آقایون در بحث عبد گفتن خب عبد میتونه مکاتب باشه، خودشو بخره آزاد کنه. این به لحاظ فقهی هم محل تأمله. من فکر کنم تو شرکت های سامی هم اینو گفتم که بایع و مبیع یکی باشه، این خودش محل تأمله. یعنی یه کسی هم خودش بایع باشه هم خودش مبیع باشه. مبیع وقتی کسی خودشو میفروشه هم خودش مبیع هم خودش بایع. به هر حال بایع و مشتری و مبیع باید سه چیز باشن. یعنی همونجا هم اینو اشاره کردم که این به لحاظ فقهی مشکل داره. عبدو دیگه باید بگیم استثناء دیگه. نه میدونم، ما که گفتیم عبد هست دیگه همه چیز عبدو دیگه نمیتونیم تصدی بدیم. ملکیت طولی خوبه، ولی این غیر از ملکیت طولیه.
چون خودش یک لون مملوکیت داره، یک لون مالکیت داره، خاصیتش همینه دیگه. از حیث مملوکیتش میتونه مبیع باشه، از حیث مالکیتش میتونه بایع باشه. لازمش
همینه. به هر حال ما این که تسری بدیم همه خصوصیات شو، این یه مقداری مشکله دیگه. شما میفرمایید که تعدد حیثی کافیه، منظورتون اینه دیگه. یعنی ما باید ببینیم واقعا در تعدد بایع و مبیع تعدد حیثی کافیه یا تعدد حیثی کافی نیست.
ما مثلا جایی که نداریم که مملوک باشه، بتونه مبیع باشه در عین اینکه قدرت مالکیت داشته باشه، غیر همینجوریه.
درسته، ولی این تصور که حتما در بیع باید سه رکن وجود داشته باشه. نمیتونه بیع ما دو رکن داشته باشه. یعنی ارکان بی باید سه تا باشه، نمیتونه دو تا باشه. کجا گذاشتن؟
بایع و مشتری گفتن میتونه یکی باشه.
نه بایع و مشتری
نمیتونه.
نه اون اصالت و وکالت دو تاست در حقیقت. شما وکیلید برای خودتون میفهمید. یعنی وقتی وکیلم یعنی من خرید فروش نمی کنم دیگه، موکلم داره خرید فروش میکنه. اصیل و وکیل واقعا دو نفرن دیگه. یعنی من دارم به وکالت از اون میخرم و میفروشم، پس خریدار واقعی اونه. این دوئیت اونجا ملحوظه، ولی شما اینجا تعدد حیثی رو میفرمایید. حالا منم این که میگم مشکله، چون توجه دارم که تعدد حیثی داره، ولی مطمئنم میگفتیم که نه نادرسته، میگیم به لحاظ فقهی مشکله. مشکله به هر حال جوابش همینی که شما میفرمایید، یعنی با تعدد حیثی لعل ما بتونیم حلش کنیم. تفاوتش در چی شد؟ اگر نشه همون اموال عینی خارجی داره تبدیل میشه. اینجا فرق نکرد. حالا هنوز ابتدای راهیم، فعلا بحث عضویت. خب البته این نظری هم که شما فرمایید با مواد قانونی ناسازگار نیست و شاید یه معیداتی هم داشته باشه، ولی در شرکت سهامی به این مسئله تصریح شد، ولی در شرکت تعاونی من یادم نمیاد تصریحی به این نکته شده باشه. بعد ببینیم که چه جوری میشه. خب اما در ارتباط با شرط فعل ما شرط کردیم که اگر این اتفاقات افتاد تو حتما سهم تو به ما بفروش. این شرط فعل هم شرط ضمن عقد درسته، اما فقط او واجب شرعی میشه، ملزم شرعی میشه به فروش. اما اگر نفروخ کماکان عضو هست و از عضویت هم خارج نشده، این که او ملزم به فروشه به معنای اخراج از عضویت نیست. پس ما به این نتیجه با این شرط فعل نمیتونیم برسیم، فقط ما میتونیم اون رو شرعا ملزم کنیم که تو بیا بفروش دیگه. سوال ایشون اینه که این شرط نتیجه معلق بود. سوال شما اینه شرط نتیجه معلق بر یک امری بود که اون امر لعل اتفاق بیفته و آیا این منافات داره یا منافات نداره؟ جوابش اینه که نه منافات نداره، اما توضیحش رو خواستید فردا میگم. نه ولی معلق رو که پذیرفتیم،
معلق برای یک ماه آینده بکنم،
نه بر زمان نه، ولی بر اتفاق که پذیرفتیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.